بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. هر کسی که در این بحث ذهن متنجه اون فرمایشی که مرحوم شیخ فرمودن، اون فرمایش مورد مناقشه و اشکاله و قاعده اولیه اقتضا می کنند صحت بیت ذهن متنجس را. خوب این نکات رو آرون دکم بفرماید که فکرمز کنم که ما قاعده اولیه رو چطور در اینجا مطرح می کنیم و مقصودمون از قاعده اولیه، یعنی حالا با سخت نظر از روایات وارده در مقامه، در جایی که کسی ذهن متنجس رو بی می کنه و مورد معامله قرار میده، اگر این ذهن متنجس هیچ منفعتی غیر از منفعت محرمه نداشته باشه، این معناش این است که این ذهن مالیت نداره. و هاچزا اگر یک منفعت مباهه داره، اما انقدر این منفعت مباهه قلیل است که اصلا عرف در مقابل این منفعت مباهه قلیله مالی رو بذل نمی کنه، در این دو صورت خب قاعده اقتضا می کنه که معامله باطل باشه. در این دو صورت، یعنی یک صورت این که ما فرض بکنیم که ذهن متنجس هیچ منفعتی غیر از منفعت محرمه نداره، اگر منفعتش فقط منحصره به منفعت محرمه باشه، این دیگه مالیت نداره، دادن مال در مقابل او می شود اکل مال به باطل. و صورت دوم اونجایی که فرض کنیم یک منفعت مباهی داره، اما اونقدر نادر و اونقدر کبیره که این منفعت نادر رو او در مقابل او پولی رو پرداخت نمی کنه، او در مقابل او مالی رو بر نمی کنه، اینجا هم معامله روی او باطله. اما اگر فرض کنید این ذهن متنجس یک منفعت نادره دارد، منفعت مباه نادر، که این منفعت محلله نادره خوبیست که عرف در مقابل او پولی رو بذل می کنه. یا مثلا فرض کنیم منفعت محللش با منفعت محرمش هر سویجه است، اگر چهار تا منفعت داره، دو تاش منفعت محلله است، دو تاش هم منفعت محرمه. یا اصلا فرض کنیم منفعت محللش قلبه داره، در این سه چهار صورت اخیر، یعنی اونجایی که یک منفعت محلله نادره هم اما نادرش که عرف در مقابل او پول میده، دو منفعت محلله و محرمش علی‌السویه، سه منفعت محللش غالبا، در این سه صورت قاعده اقتضا میکند این صحت بیع را. بتعمل بقى عامه بيه بمضاده الشغل بيه چون مضاده مال بمال هست اینجا اهل الله البيع شاملش میشه، تجارتا انترا شاملش میشه. این عمومات صحت بیع، این عمومات شامل چنین معاملهای میشود و این بیع باید بیع صحیحی باشه. این از نظر قواعدی که در اینجا وجود داره. و نکته‌ای که باید توجه کرد این است که خالص ما در این چند صورت میگیم قاعده اقتضا داره که بیعش صحیح باشه، علل قاعده فرقی نمی کند که قصد منفعت محل رو بکنه یا قصد منفعت محرم رو داشته باشه. قاعده میگه آقا این دون متنجس باید مالیت داشته باشه، میخواد مالیتش به اعتبار منفعت نادرش باشه، میخواد به اعتبار منفعت قالبش باشه، به هر اعتباری میخواد باشه. باز به یک تعبیر دیگه عرض بکنید، این تعابیر تعابیر شدیدیه برای اجتهاد و استنباطه. میگیم قصد منفعت محلله یا عدم قصد منفعت محرمه در ماهیت معاوضه دخالتی نداره. معاوضه بین ثمن و مثمن، یه طرف ثمن قرار میگیره یک طرف مثمن قرار میگیره. معاوضه بین الاجرین، در حقیقت این معاوضه قصد منفعت محرمه یا عدم قصد منفعت محرمه، این در حقیقت این معاوضه دخالتی نداره. حالا که دخالت نداشت، عمومات اهل الله البيع و تجارت انتراض این رو شامل میشه. ببینید قاعده اینه که بین الاولین وقتی مشکلی نباشه این معاوضه صحیحه. پس قصد منفعت محلله یا عدم قصد منفعت محرمه، این هیچ دخالتی در حقیقت این معامله نداره. حالا اگر کسی بیاد این دون متنجس رو بفروشه، فرق دیگری که باید علل قاعده ما بررسی کنیم، دقت بفرمایید، فرق دیگه این است که خب حالا اگر کسی دهن متنجس را بفروشد به شرط العجز، که عجز شرط حرامیه، عجز منفعت حرامیه، حالا ما اون صورتی رو عرض کردیم نه لازم قصد منفعت محرمه بکن محلله بکنه، نه عدم قصد منفعت محرمه شرطیت داره. حالا یه فرق سومی، اگر کسی دون متنجس رو فروخت به شرط منفعت محرمه، خب یه روشن به شرطی که بخورید، آیا این معامله علی القاعده درسته یا نه؟ خب در اینجا تردیدی نیست که این شرط فاسده، و باید ببینیم که در باب شروط مبنای ما چیه. اگر شرط فاسد رو گفتیم مفسد برای عقله، اینجا میشه مفسد برای عقل. اگر شرط فاسد مفسد برای عقل نباشه، اینجا اشکالی نداره. خود مرحوم شیخ انصاری علی الله مقام الشریف در بحث شروط، ایشون در اونجا قائل هم به این که شرط فاسد مفسد برای عقل نیست. حالا این دیگه میشه علی المبنا اصلا ثمن در مقابل شرط، بیرون هم توضیح دادیم، ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره اصلا. عرض میکنم که اگر کسی دون متنجس را بفروشد به شرط این که کار حرام انجام بده، و حاضر با همین بحث در باب عنب هم میاد، در باب عنب بگیم این انگور رو میفروشن به شرط این که شراب بکنیم. اگر مبنامون این باشه که شرط فاسد مفسد نیست، این دو معامله درسته، منتها شرط به شرط فاسدیه و شرط فاسد مفسد نیست. بعد یک بحث دیگری وجود داره در اینجا که آیا این از مصادیق اعانت بر ارث میشه یا نمیشه. اینجایی که من بگم دهن متنجس را میفروشم به شرط این که شما این رو بردارید بخورید، یا عنب رو میفروشم به شرط این که خمر بخورید، آیا این از مصادیق اعانت بر ارث هست یا نیست؟ این یه بحثش که ما باید انشاءالله به بحث اعانت بر ارث برسیم و اونجا این رو توضیح بدیم. حالا تمام کلام از نظر قاعده عرض می کنم که این تمام کلام در قاعده. پس ببینید ما وقتی قاعده رو بررسی کردیم، مرحوم شیخ انصاری در کتاب مفاسد ایشون می فرماید که یعتبر و عدم و قصد منفعت محرمه. ما بگیم چنین چیزی معتبر نیست. این که بگیم در صحت بیت عدم قصد منفعت محرم لازمه، خیلی باز در اوائل عبارتشون مرحوم شیخ فرمودن که یعتبر و قصد و منفعت محلله، یعتبر قصد این منفعت محلله، یا برمونن یعتبر قصد استثناء. این دو تا فرمایش مرحوم شیخ هر دو محل اشکال و محل ایراده. ما وقتی قاعده رو برای شما بیان کردیم، بگیم قاعده این است که این شرط استثناء یا قصد استثناء، قصد منفعت محلله، عدم قصد منفعت محرمه، اینا در ماهیت معاوضه هیچ دخالتی نداره. قاعده این است که معاوضه درست است مطلقا. از ما اینجا ما علی القاعده مثلا رو تمام کردیم. از اون که بسن آقا شیخ فرموده در بیع دهن متنجس باید قصد استثناء بشه یا شرط استثناء، بگیم نه، علی القاعده بیع دهن متنجس صحیح هست مطلقا، میخواد قصد استثناء بشه میخواد نشه، میخواد شرط استثناء بشه میخواد نشه، میخواد عدم قصد منفعت محرمه باشه میخواد نباشه. لیکن
این که
ما بگیم که شما معامله، شما ببینید آخه این یه چیزهایی که دیگه باید ملکه شما از مکاسب شده باشه. معامله جایی که دو طرف مال باشه، دو چیز اگر مالیت داشت اینا بودن عوض محبت واقع باشه.
مقابل منفعت،
نه منفعت دیگه. دارید امروز دارید میگید ثمن، شما ثمن رو که دارید میدید در مقابل عین مال میدید، نه در مقابل منافع این مال. دیروز گفتید منافع حیثیت تمهیدیه ندارد. اگه حیثیت تمهیدی داشته باشه، حیثیت تمهیدی جزء موضوع میشه. یعنی آقا این پول نصفش مال عین ماله، نصفش هم مال منافع ماله. ولی گفتیم منافع حیثیت تحلیلیه داره و ثمن تماما در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل مخصم قرار میگیره. ولی ازا اگر شما جنسی رو فروختی، جنسی رو مثلا آمد خرید نزدیک بایه، جنس رو تحویل گرفتی، هیچ منفعتی هنوز از این نبردید و جنس طبیعت شما طلب شد. اینجا بگید معامله باطله. اینجا بگید آسونی منفعتی برای من نداشته، پس ثمن رو دوباره برگردون به من؟ نه. این خودش شاهد قویست بر این که در باب معاملات ثمن و عوض در مقابل منافع قرار نمیگیره. جنسی رو من به شما فروختم به 10,000 تومن، شما هم پولش رو به من دادید، جنس رو من تحویل شما دادم، تا تحویل شما دادم در گرد شما طلب شد. یعنی شما سر سودنی از منافع استفاده نکردید. و اگر من خرید منافع باشه، شما در باب اجاره، اجاره اگر تا موجر عین مستقر رو شما تحویل دادید از این رفت، خب اونجا بحث پس اجاره مطرح میشه. چرا؟ چون اونجا مال اجاره در مقابل چیه؟ منافع. حالا منفعتی دیگه وجود نداره. اینجا این چنین نیست. این هم یک شاهد خوبیست برای اینکه ثمن در مقابل عین این مال واقع میشه، نه در مقابل چیز دیگه. شما در ذهن من اونها قائل به این بودن که نجاست زندگی تو یا نجاست مانیت داره. مرد کرد نیست خود نجاست زندگی تو یا نجاست مانیت نداره. خب ما این هر قائل را از شما اما قدی و قال به این که در مقابل این قاعده روایات ظهور در این دایت ذهن متنجر بیش مشروط به این است که بایه شرط کند استثبار، یا لااقل اگر بایه شرط استثبار نمی کند متبایعی قصد استثبار داشته باشد. خب ما سه تا روایت در اینجا بود، این سه تا روایت رو قبلا خوندیم. حالا این روایات رو ما بررسی کنیم ببینیم که از این روایات چه استفاده میشه. اولین روایت روایتی بود که اولین روایت ابو بشیر بود که در اون روایت ابو بشیر در روایت ابو بشیر از امام صادق علیه السلام که کردن خوندی به روایت مرسقه از مجرد که حسن ابن محمد بن سماعه مطابق ابن رواق بود که البته سندی ضعیف هستن ابن رواق مجهوله. فعرض و عبا عبد الله عنه فرکن و بفش کمن و بفش زید و تموم تو کی؟ تا این که داره به این که در جواب ما می فرماید که و امکان زائبن فست رجبه و اعلم هم اضافه تر. در این روایت ابو بشیر می فرماید و اعلم هم اضافه تر، یعنی بعد از این که فروختی باید اعلام بکنی به این که این نجشه و اون این رو در استسقا استفاده بکنه. ببینیم آیا این روایت ابو بشیر دلالت بر این مدعا داره یا نه. این روایت ابو بشیر اصلاً ارتباطی به شرط استسقا یا قصد استسقا نداره. این روایت دلالت بر این داره بعد از اینکه به این واقع شد نسبت به اینکه این دو متنجسه شما باید مشتری رو آگاه بکنید. تا حالا ما بعدا بحث دیگه که بحث داریم این است که آیا اعلام کردن مشتری که این دو نجس شده لازم یا لازم نیست. فعلا بحث ما در این است که آیا شرط استسقا لازمه یا لازم نیست. مهمترین روایت معاویت ابن بحر روایت معاویت ابن بحر این بود امام فرمود در این جواب در سؤالی بود جرد ما تفی زیدن ما تبون فی بی ازاله موشی در این روغن زیدونی میمیره فرمود ده و بین هل من اشترا لیستسبه به فرمود بفروش و بیان کن به مشتری تا استسقا بکنن عرض بکنن به این ذهن متنجس. خب اینجا داره به و بیان هو لمن اشترا لیستسبه به. آیا از این روایت ما نمیتونیم استفاده بکنیم که قصد استسقا لازمه؟ این روایت ظهور داره در این که باید به مشتری بگید این رو به عنوان استسقا استفاده کنه. این یه روایت. روایت زهدی روایت اسماعیل بن عبدالخالق بود اونجا همینطور بود فلا تبعه الا لمن تبیت نره و یفتا و استراح. که بعضی ها خواستن بگن این روایت اسماعیل ابن عبدالخالق نه تنها ظهور در این مدعا داره بلکه صحیح در اینه که لا تکون از این حرف استفاده میشه. اینجا در روایت عبدالخالق ما حرف داریم الا داریم میگه لا تبعه الا لمن تبعید جنوزن و یبتال شراب مشتری بیاد این رو این دوهن متنجس رو بخرد برای شراب. خب اینجا این دو تا روایت عرض میکنم که ظهور دارن در این که باید قصد استسقا بشه یا باید شرط استسقا در اینجا بشه. فرض کردم روایت دوم یک ظهور بیشتری داره و بعضی ها تغییر کردن به این که تصریح در این معنا هست. اینجا بزرگانی مثل مرحوم آلکونی و امام در مقام جواب از این روایات برآمده است. کار رو باید نرد بکنیم در جواب اینها بیشتر رو همین جهت تجیه کردن. امام بعد از اینکه روایات رو در اینجا متعرض میشن در همون مکاتب محرمه‌شون در صفحه 135 ایشون میفرمایند که اولا از روایت
ابن لهب ما استفاده میکنیم که بین اعلام صادر و اعلام لاحق فرقی نیست. چرا؟ در روایت ابن لهب داشت به و بین و این و بین و اطلاق داره بین و قبل از معامله یا بین و بعد از معامله که برمایان اصلا تو روایت ابن لهب نیامده که شرط استثباء به عنوان شرط باید در معامله ذکر بشه. معامله که برو برو شروع معامله مطلقه، منتها قبل از معامله یا بعد از معامله باید اعلام بکنه که این نجسه و به عنوان استثباء استفاده کنه. و اساساً امام فرمان اون مبسطه عبی بطیر که اعلم هم تعبیر و اعلم هم داره که فرمان او دلالت بر وجوب اعلام بعد از دی داره و اطلاقش اقتضا میکنه که خود بیع دوهل متنجس حتی به قصد انتفاع منفعت محرمه اطلاق اون روایت دلالت بر این داره که این جایزه. ولی این فرمان مهمترین روایت در اینجا روایت اسماعیل بن عبدالخالقه. پس ببینید روایت موثقه ابوبصیر و همچنین روایت معاویه ابن لهب هر دو اینها درش نداره که حتما هین البین باید شرط کنی استثباء را به مشتری. اون چی که وجود داره این است که در این روایت اسماعیل بن عبدالخالقه داره لا تبعه الا لمن تبین له. ایشون فرمودند که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در حاشیه مکاتب میفرماید که از این روایت اسماعیل بن عبدالخالق نه تنها اشتراط قصد استثباء را ما میبندیم که وایه باید قصد کند استثباء را بلکه در این بین مرحوم شیرازی فرموده که باید شرط استثباء بشه. یعنی بزرگانی در مقابل این روایت اسماعیل بن عبدالخالق تشکیل شدن، گفتن روایت دلالت بر این داره که باید با یه شرط استثباء بکنه و در نتیجه از قاعده اولیه ما جزم برداریم. اینجا اولا روایت اسماعیل بن عبدالخالق و قبلا گفتیم ضعیفه، اشکال سندی داره. این اولا سندش رو امروز گفتیم در سندش محمد بن خالد تیارسی قرار گرفته که توصیف نشده. البته محمد بن خالد تیارسی این اجلا ازش نقل کردن و میره به اون مبنا که آیا ما نقل اجلا رو کافی در توصیف بدونیم یا کافی نبینیم. پس ببینید اولا این روایت ضعیفیه، ثانیاً اگه مشهور عمل کرده منوز مشهور داری بست میکنی بیدید چه فرقا دادی آنه به مشهور که بیدید فرقا داده نگرده مرمون شیخ از ابن ادریس نفت کرد بودیم ایروانه گفته نه از عبارت ابن ادریس خلافی خمیده میشه، از خلافی شیخ توسیم نفت کرد شرط استثباء رو گفتیم نه عبارت خودم ظهور در معنای دیگری داره. مشهور معلوم نیست که بلکه چه این روایت فتوا داده باشن و بگن دور متنجس فقط به شرط استثباء در اینجا صحیحه. خب ببینید نکته ای که در اینجا وجود داره این است که تو این روایت اسماعیل بن عبدالخالق اینجا که فرمود لا تبعه الا لمن تبین له، حالا همه استفاده میشه که شرط استثباء شرط صحت بیه یا نه. این هم مثل روایت ابوبصیر و معاویه بن لهب این است که برای اینکه مشتری دچار خوردن نجس نشه برای او بیان کن که او ازش در استسقا استفاده بکنه. استسقا لاوخذیتی خصوصیتی به عنوان صحت به استسقا در اینجا نداره. تعبیری که مرحوم آزگونی دارند در کتاب مصباح الفقهاء ایشون فرمودن ما بعد از تأمل استفاده میکنیم که استسقا از فوائد طبیعیه. یعنی وقتی براش بیان میکنیم این رو استسقا بکن این از فوائد متفرعات مونه برای اینکه مشتری در محضور اکل نجس و اکل متنجس قرار نگیره. اما از روایت استفاده نمی کنیم که شرط استسقا شرط صحت بیه. به عبارت اخرى ما از روایت استفاده کردیم شرط استسقا برای اینست که مشتری گرفتار منظور نده، نه اینکه معامل صحتش مربوطه به اون باشه. معامل مطلق بخواد شرط استسقا بشه بخواد شرط استسقا نشه، این عرض میکنم قید استسقا برای این است که مشتری گرفتار این منظور نشه. اینجا یه بیان دیگری از مرحوم آل خویی دارد و امام هم میفرمان بالاخره این سه تا روایت متوافقت المضمون است. یعنی از هر سهش استفاده میکنیم که شرط استسقا شرط صحت بیت نیست و استسقا رو امام برای این بیان کرده که مشتری در محضور کرمزها به نجس قرار نگیره و نکته دیگه نداره. اون دو یکی دو تا نکته دیگه هم در کلمات دیگران که عرض میکنیم شما.